الحمد لله رب العالمين. و چون فرد میانه حاجب طرفین از تلاقی شد، پس به حسب وهم و فرض به سه قسم تجزیه شد. یکی این سو که مماسبا اون جز است، یکی اون سو که مماسبا اون جز است، و یکی میانه اون دو سو. و بعضی جزء لایتجزا به هیچ وجه قابله، و بعضی جزء لایتجزا را، یک راهی اینجا به عبارت کم داره، و بعضی جزء لایتجزا را به هیچ وجه قابل انقسام نمیدانند، نه کسرن و نه قطعن و نه وهمن و فرضن. اینان گویند که تا آخر عبارت فرمایش قول دیگری. عرض شد که زیمقراطیس قائلن که جسم مرکبه از اجزاء صغار صلبه هست و این اجزا قابل تجزیه به حسب خارج نیستن، اما به حسب وهم و فرض ما میتونیم این اجزا را باز تجزیه بکنیم. الان جسم رو تجزیه کردیم طبق بحث دیروز تا به سه جزءش رسیدیم. یه بحث در این بود که باید این اجزا هر کدوم برای خودشون حجم داشته باشن، طول و عرض عمق داشته باشن، که اگر بخوان طول و عرض عمق و حجم نداشته باشن، قطعا اینا در کنار همدیگر قرار بگیرن، جسم را که دارای طول و عرض عمق تشکیل نمیدن، اونم جسم های کبیر. این یه بحث. بعد رسیدیم به اجزاء سگانه. الان میخوایم بگیم که طبق فرمایش دیمقراطیس باید هر یک از این اجزاء سگانه را بشود باز ما اونو تقسیمش بکنیم. جسم رو تقسیم کردیم به این سه جزء و فرمودید که یه بحث اینه که این سه جزء باید همه حجیم باشن، حجم داشته باشن، که این سه تا با هم دیگر که جمع بشن از مجموع اجتماع این سه تا یه جسمی حجیم تر به وجود بیاد، یه مرکبی حجیم تر به وجود بیاد. این یه بحث. یه بحث اینه که ما در متن خارج که رسیدیم به این سه تا جزء، این سه جزء دیگه در خارج قابل تقسیم نیست. این آقای زیمقراطیس میگه دیگه برای اینکه این اجزا اونچنان سفت و سختن که به هیچ وجه نمیشه آدم در خارج اینها رو با آلات با ادوات تجزیهشون کنه، اما از جنبه وهم چرا میشه تجزیهشون کنه؟ به چه صورت؟ این را فرمایید طبق مثالی که الان زدیم، به حسب وهم تجزیه میشه که میگیم حالا این فرد میانی، چون هر یک از این ستا رو میتونیم هم میون قرار بدیم هم طرفین دیگه، حالا این جز وسط باشه، این جز این گوشه، اونم این طرف، با ستایی میشن یه جسم. بعد این بله این جز رو بیاریم وسط بذاریم، باز این دوتا برن دوتا طرف دیگر، بازم میشن همون یه جسم. و همینجور این بعدی رو بیاریم وسط قرار بدیم، بازم میشه همون جسم. حالا الان باید بحث رو روی همین این یک جزء وسط حاجب پیاده کرد. میگیم که خب حالا که رسیدیم به این سه جزء و این سه تا دیگه در خارج الان عملا نمیشه اینها رو تجزیه کرد، اما میشه وهم ما فرض بکنه که اینا قابل تجزیه هستن یا نه؟ خب بله. چرا؟ بگیم این فرد میانی به خاطر این طرفی که به این وابسته است، به این چسبیده، با این تلاقی کرده، این یکی رو میگیم، پس فرض میکنیم که اون یک جزءش، و با این طرف خودش که به این یکی تلاقی کرده، به این سو مماس شده، حالا لفظ عبارت کتاب را اجازه بدید به کار بگیریم، به این سویش که با این جزء مماس شده، میگیم این یک جزء. همین یکی رو الان میخوام به سه تا قسم، به سه جزء در ذهنمون تقسیم کنیم. در خارج که نمیشه، چون خارج این از بس که ریزه و از بس که سفت و سخته، در متن خارج الان نمیشه ما این تجزیهش کنیم، ولی تو ذهنمون میگیم به خاطر این سویش که به این جزء تماس پیدا کرده، مماس با ایشون شده، این رو مس کرده است، این یک جزءش. به خاطر این سوی دیگرش که با این جزء دیگر تماس پیدا کرده، این هم یک جزءش. حالا همین یک جزء رو داریم، سه تا. و به خاطر اون وسطش که نه به این ور تماس پیدا کرده و نه به این ور تماس پیدا کرده، اون هم یک جزءش. پس الان باز دوباره خود این یک جزء رو به حسب ذهن اومدیم تقسیم کردیم به سه تا جزء. خب حالا پس خود این الان شده سه جزء تو ذهنمون. بعد دوباره باز میگیم که حالا این که سه جزئیه، باز اون جزء وسط میشه برای اون دوتای بغلی باز میشه حاجب، درسته دیگه؟ چطور ما سه تا جزء جدا داشتیم، این وسطی حاجب نمیشد برای این طرفین؟ عجیب بود دیگه. حالا که الان به حسب خارج اینو تقسیم نکردیم، اما تو ذهنمون گفتیم اون یه قسمش، این ور یه قسمش، اون وسط هم یه قسمش، یه جزءش. خب حالا لطف بفرمایید، پس اینم شده سه جزئی، پس اون فرد وسطیش باز بشه حاجب، اون دوتا طرفش باز بشن مماس با ایشون، که این وسطی حاجب شد و مانع شده که اون دوتا به همدیگر تلاقی، حالا همینجور تو ذهن، به همدیگه تلاقی نکنن. پس اون فرد وسطی رو هم باز میشه تقسیم بکنیم به چه قسم؟ بله، چرا؟ به خاطر این که مماسب این وره این یک قسم، مماسب اون وره اون یک قسم، باز اون وسط داره اون میشه سه قسم. همینجور هی برویم تا ذهن دیگه گیر میکنه. بله، قوه وهم و خیال میگه خب حالا دیگه چیزی باقی نمونده که اینها، عقل میگه آقا همچنان قابل تقسیم است الی بی‌نهایت. عقل قانون میده، عقل چون کارش جزئیات را گرفتن نیست، یه قانون کلی مطرح میکنه، حالا ذهن میخواد بکشه میخواد نکشه. ولذا نوعا قوانین عقلی را ذهن بخواد تا اون آخر دنبال کنه همه رو بگیره نمیتونه که. الان عقل یه قانون میده، دوتا دوتا چارت. حالا جناب علی بخوای راه بیفتی و با قوه خیال و وهم تمام دوتا دوتاهای عالم را هی بچینی، بگی این دوتا با اون دوتا چارتا، اون دوتا با اون دوتا چارتا، تا یه مدتی که ذهن رفته خسته میشه، اعصابش خورد میشه، بعد میگه که من حوصله دنبال رفتنشو ندارم، همون قانون کلی رو که جناب عقل فرمود همون را پیادش میکنی دیگه، ما خیر واقع و متن خارج خوردیم، دست میکشیم. و این الان پس طبق این فرمایش رسیدیم به این اجزاء سگانه که دیگه از جنبه خارجی دیگه وسیله نداریم، از بس که این سه تا جزء مثلا، از بس که این خرد شده و کوچیک شده و سفت و سختم هست، نمیشه ما اینو بشکنیمش، که اون موقع جناب زیمقراطیس اینا رو تعبیر میکرد به اتم، و دیگه اتم همینجور یواش یواش موند، و لفظ یونانی هم هست که الان میخونی موند، و یا اومده تو کتاب ها و الان دیگه همه جا حرف از اتمه، حرف ایشون اون موقع ساخته این موند، تا ایشون فرمود که به حسب وهم و به حسب فرض چرا میشه آدم تقسیمش بکنه. بعضی های دیگر آمدن گفتن نه خیر آقا، همین طوری که ما جسم رو تجزیهش کردیم رسیدیم به این اجزاء ریز، این اجزاء ریز دیگه قابل تقسیم نیستن، همون گونه که در خارج نمیشه اینها رو تقسیم کرد، حتی با فرض و با وهم و اینها هم نمیشه دیگه تقسیم کرد، امکان نداره بشه تقسیمشون کرد. اینا هم یه قوله که بله قول زیمقراطیس موفق تره. حالا جناب زیمقراطیس میگفت که اینها خارج قابل تجزیه نیستن، فقط ذهنن ما تجزیهشون میکنیم. الان که علم جدید اثبات کرده که نه خیر، در متن خارج هم قابل تجزیه شده و شکسته. خب پس حالا که این آقایون این مقدار پیش رفتن، خیلی هنری نکردن، کار اون آقایون انجام دادن، اینا یه چیزه که جلوتر رفتن. اونی که اولین بار مطلب را به طور دقیقی یافته، اون خیلی هنر کرده. حالا مطلب یافته این آقا را بنده بیام مثلا یه دوتا کلمه هم روش اضافه کنم، این غلطک زدن علم، اینو نمیگن. ولی یک چیزه که اضافه بشه اینو نمیگن علم غلطک زده. ولذا در دست زیمقراطیس به این بخش مثلا یه مقداری علم غلطک خورد. حالا عبارت توجه بفرمایید. و چون فرد میانه این ستا حاجب طرفین از تلاقی شد، پس به حسب وهم و فرض به سه قسم تقسیم میشه. کی به سه قسم تقسیم میشه؟ همون فرد میانه به سه قسم تقسیم میشه. چه اینکه اون گوشه میتونه به سه قسم تقسیم بشه، بگیم که این ایرا که این طرفش که مماسه با اینه، این یک قسم. اون طرفش که مماسه با چیزی نیست، اون یه قسم دیگر که دیگه نفاد کاره، پایان کاره. و اونی که وسط بین اون طرف و بین این طرف، اونم میشه قسم سوم. این یکی هم همینطور، هر یک از اینا قابل تجزیه باشن به حسب فهم. منتها الان ایشون تجزیه داره روی این فرد میانی پیاده میکنه. به سه قسم تجزیه شد. یکی، حالا همینجور تک تک، یکی این سو، مثلا این وسط میانی، یکی این سو که مماس با اون جزء است، این یکی که با این الان تلاقی کرد، یکی اون سو این طرفش که مماس با اون جزء است، این جزء که این یه طرف، اینم دو جزء، و یکی میانه اون دو سو، یکی هم این وسطی که نه با این تماس پیدا کرده نه با اون تماس، که الان اون جزء میانی باعث شده که نگذاشت که این یکی با این جزء با همدیگر برسن، حاجب میان، بله حاجب واقع شده. باز دوباره میگیم آقا این ستا که این جزء و اون جزء این سو و اون وسطی، باز اون وسطی هم یه سویی داره که با این ور تماس گرفته، یه سویی هم داره با اون ور، این حالا دیگه فرض ذهنیه، و یکی هم باز اون میانیه، دوباره اون میانیش هم همینجور لا اله نهاییه به حسب فهم و فرض و وهم، و یکی میانه اون دو سو. این یک بخش تموم شد، یه مطلب، یه قول، حرف تموم شد. حالا همین قول زیمقراطیسه و بعضی ها میخوان اینو بفرمان، منتو این بعض میگن که حالا که شما رسیدید به این اجزای سگانه، همینجور که اینا الان خودشون قابل تقسیم نیستن خارجی، شما گفتید به حسب وهم و ذهن چطور قابل تجزیه هستن، این آقایون میگن نه خیر، به حسب وهم و ذهن هم قابل تجزیه نیستن. این قول دوم میخواد تجزیه وهمی رو هم نپذیره، و بعضی جزء لایت جزا را به هیچ وجه قابل انقسام نمیدانن. حالا نمیدانن در کجا، به چه صورت، نه کسرن، نمیشه اینها را دم اون جزء لایت جزا را بشکنه، و نه قطعن که بشه اینها را قطعشون کنه، و نه وهمن و فرضن، هیچ کدوم رو نپذیرفتن. اینها میگن که دیگه اجزاء صغار صلبه به هیچ وجه قابل تجزیه نیستن، حتی بخواید فرضم بکنید که تجزیه بشن هم نخیر. و عنایت میفرمایید که بله هر دو تا قول میشه رد کرد، حالا که تجربه آمده قطعا هر دو قول رد شده، مضاف به این که فرضم اگه تجربه هم نمی آمد، همون قول زیمقراطیس را میشه گرفت که قول خودش رو با قول خودش آدم رد کنه. الان میرسیم. اینان گویند که حالا این یه فرمایشیه، توجه داشته باشید، مطلبیه. این گروه از آقایان میگن که این اجزا که جمع میشن کنار همدیگر و این جسم رو تشکیل میدن، پس الان به عنوان مثال یه مشت آرد داری، یه مشت آرد که الان آرد دادم مثال بزنه، ذرات ریز آرد معلومه، یه مشت آرد داریم، این یه مشت آرد ما چه مقدار ذرات الان توشه؟ هر چه که هست به هر حال الان مجموعاً این یه مشت جمع شدن، این یک مشت رو تشکیل. اینو میگن که الان خود این یک مشت آرد این جسمه، اما اون ذرات آرد که کنار هم دیگر جمع شدن و این یک مشت را تشکیل شدن دادن، اون ذرات جسم نیستن. اینا اینجوری میفهمن که خود اون ذرات جسم نیستن، اما جسمی نیستن که جسم سازن. که الان ما فرض 1,000,000 ذره بله این خاک را، این آب را یا این آرد را کنار هم دیگر که جمع کردیم، اینا را الان به هم فشردیم شد مثلا این یک مشت آرد، این یک مشت آرد الان جسم شده. اما الان اینو پخش کنیم مثلا به هوا، بله باد تندم بیاد اینو ما بریزیم به هوا، این دیگه تبدیل بشه باز به همون ذرات ریز خودش، دیگه اونها جسم نیست. اینها یا میفرما که اونها جسم نیستن، و چه عجب که میگن چون جسم نیستن ولی جسم سازن، تنظیر هم میکنن. در ریاضیات جدید طبق این تنظیر الان شما یک را عدد میدانید و ظاهرن صفر را هم عدد میدانن، اما در نظر فلاسفه یک عدد نیست. در فلسفه از دو، اولین عدد در فلسفه دوه، بعد از دو به بعد عدد شروع میشه که یک عدد نیست، منتها یک عدد نیست ولی عدد سازه. اگر شما این یک را دو بار کنار همدیگر تکرارش کنی میشه دو، سه بار باشه میشه سه، چهار بار باشه میشه چهار. ولذا نمیشه شما بفرمایید که آقا عدد ده از چی تشکیل شده؟ بگیم از دو تا پنج تا، نه. خب از هشت به اضافه دو هم میشه، از نه به علاوه یک هم میشه، از هفت به علاوه سه هم میشه، از شیش به علاوه چهار هم میشه. ولی دلیل نداره که شما بگید ده تشکیل یافته از دو تا پنج تاست، یا سه تا سه تا هست و با یه یکی، به یک هشتا و با یک دوتا، اینجوری نخیر. مطلقا عدد تکرار واحده. هزار تا ولی عددش چقدره؟ دیگه نمیگیم دو تا پونزد تا هزار تا، ما میخواییم برای اینکه کارمون رو ساده کنیم بعد کارهای دیگر ریاضی رو پیاده کنیم، حرف از مثلا دو دوتا میزنیم، دو تا پونزد تا میزنیم. ولا بفرمایید که عدد هزار چیه؟ هزار تا یکیست. بله، یک تا هزار، بعد بگیم هزار. و اگه به شما بگن آقا هزار رو بنویسید، اگه بخواید طبق اون قانون طبیعیش باید هزار رو بنویسید، با چی جوری بنویسید؟ اگه به شما بگیم آقا یه هزار برای ما بنویسید، چه کار میفرمایید؟ شما یه الف میذارید، سه تا نقطه میذارید، صفر، و میگید که آقا این هزار. خب این که ولی هزار که نیست که، هزار واقعی چیه؟ هزار واقعی اینه که شما باید هزار بار بنویسی الف 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 الف، بعدم باید دوباره یه دور قشنگ از اول تا آخر خوب بشماری که یه دونه الف کم نشه، دو تا الف زیاد نشه که بشه هزار. این میشه هزار. عدد تکرار واحده. واحد خودش عدد هست یا نه؟ نه خیر. بله، حالا اینجا الان این بحث در ذهن شریف شما باشه، بعد تا میرسید به بحث وحدت وجود و وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و اینجا چی فرمایشات دارن، خیلی حرفا دارن. خب اینان گویان که خود اونها جسم نیستن، خود اونها یعنی اون اجزا، اون اجزای ریزی که به هیچ وجه تجزیه نمیشن، اونها جسم نیستن. همین که عرض کردم این یک مشت خاک، یک مشت آرد که الان بریزی تو هوا تقسیم میشه به اجزای ریز کذایی که دیگه قابل رؤیت هم شاید نباشن، اینها خودشون جسم نیستن اون اجزا اون ریزها، اما چه عجب که کنار هم دیگر جمع شدن جسم را تشکیل داد. بله، بعد حرفشون رد میکنی که چطور آقا جسم نیستن و در این حال جسم سازن؟ آقا اینا اگه طول عرض عمق نداشتن که نمیتونستن که طول عرض عمداری جسم کذایی درست کنن که، و اگر طول عرض عمق هم که دارن تعریف جسم بر اونها صادقه. جسم چیه؟ جسم میفرماید اون چیزیست که دارای طول عرض و عمقه. حالا یه وقتی طول عرض عمقش به اندازه یه مشت آرده و یه وقتی طول عرض عمقش به اندازه یک ذره و مثلا یک ذره ریزه کذا و کذا سلام. و اینا گویند که خود اونها جسم نیستن ولی اجسام از اونها تألیف می شود. لفظ تألیف را هم اینجا دقت بفرمایید که اجسام از اونها، بله تو من نگاه بفرمایید، اجسام از اونها تألیف می شود. بله الفت بین اجسام پیش می آن که دیگه حرف زیاد پیش می آن. بله کلمه تألیف الان روی کتاب می نویسن که این کتاب تألیف فلانی، تألیف. یه وقتی هم می نویسن این کتاب تصنیف فلانی. فرق بین تألیف و تصنیف و تدوین و اینها فرمایشاتیه، خیلی حرفا می خوان. ولی اجسام از اونها تألیف می شود، چنان که جنبه تنظیر، چنان که واحد عدد نیست ولی اعداد از اون تألیف می شود. که پنج بار واحد رو تکرار کنی میشه پنج، ولذا اعداد تکرار واحدن، اعداد تکرار واحدن. و چه عجب که هرچه تکرار هم که می شود تجلی جدید، خیلی عجیب، تجلی جدید. مثلا یک دو بار تکرار بشه به صورت دو تجلی می کنه، سه بار تکرار بشه، درسته که سه بار تکرار شده، اون دو بار تکرار شدن دو هم توش هست و یکی اضافه، اما میبینید تجلی جدید شده میشه سه. عدد را هر جور بخوای تکرار بفرمایی باز تجلی جدیده، امکان نداره تجلی ها وحدت داشته باشه. بله فرمایشات دارن در اینجا مرحوم جناب ابن عربی در متن فصوص الحکم فرمایشی داره، بعد جناب محقق قیصری در شرحش در دو سه سطر در مورد وحدت در کثرت و کثرت در وحدت روی همین واحد قوغا میکنه و حرفی که آیون در مورد وحدت وجود دارن چقدر حرف شیرین میشه، چقدر حرف سنگین میشه، منتظر به سرش برسن که الان اینجا واحد هر چه تکرار بشه، تکرار در تجلی دیگه نیست، تکرار در تجلی دیگه راه نداره، این طوری میشه حق پس دیگه. ولی وحدت تکرار در تجلی نداره. حالا حرف حرف میاره با تموم نشده آقا جان، ولیکن از بیان مذکور دفع رأی اونها آنان دانسته میشود. بیان مذکور همونه که شما فرمودید که اگر این اجزاء صغار صلبه اگر اینها حجیم نباشن که از تشکیل اونها و تألیف اونها جسم به وجود نمیاد، و اگر جسم داره به وجود میاد پس معلوم است اینها حجیمن. اگر حجیم هستن چجور حجیم هستن که میفرمایید اینها هیچ قابل تجزیه نیستن؟ حالا قابل تجزیه در متن خارج نباشن که ما نتونیم با یک آلاتی اونها رو تجزیه کنیم، چرا از جنبه ذهنی چرا قابل تجزیه نباشن؟ اینه که قول این آقایون دفع میشه که میگن قابل تجزیه نیست، علاوه از این که قول قبلی هم که مال زیمقراطیس بود اونم دفع میشه، چرا قابل تجزیه نباشه؟ ولی زمان میبینیم که الان امروز اتم رو هم شکستن تجزیه هم کرد. حالا دیگه این هم نیست. ما خوب برنامه سکوت بگیریم چطوره؟ یه ده دقیقه یک روبی سهر به مردم سکوت بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. در ادامه بحث دل و سیر انسانی، یکی از نکاتی که قابل طرح است این است که در مورد نطق و سکوت در رساله شریف الهی نامه حضرت استاد علامه حسنزاده آملی روحی فدا آمده است که الهی به رحمت رحمانیت نطقم داده ای، به رحمت رحیمیت سکوتم ده. نطق ظاهر انسان را برمی انگیزاند، اما سکوت درون را می شوراند. که در برنامه سکوت انسانی در خلوت، اون چرا که در نهانخانه غیب انسان هست برای خود او مکشوف میشه، که در انگام اشتغال به حرف اون حقایق ظهور پیدا نمی کنن. لذا قرآن کریم به بعضی از انبیای عظام دستور سکوت داده، مثل این که جناب زکریای پیغمبر وقتی از حق طلب فرزند می کند و بهش می فرمایم که بهت فرزند عطا می کنیم، از خداوند علامت اون را طلب می کند. می فرماد علامتش اینه که سه شبان روز به سکوت می افتی. دستور سکوت عجیب انسان را به حال خودش می برد. و یکی از راه‌هایی که می شود به من کیستم خودش شخص راه پیدا بکنه، این است که برنامه سکوت را در پیش بگیره. اضافه فرمودن که هر شب مقداری از وقت خودش را شخص در سکوت به سر ببره و بگذارد که در خیشتن خود و در نظام عالم به تفکر بپردازه. و اون سکوت باعث میشه که سرائر وجودی شخص قیام بکنه. به تعبیری که به نظر میرسد این است که سکوت از عوامل مهم قیامت انسانه، که اگر میگیم بعد از ارتحال از این نشأه قیامت شخص قیام میکند، یا حال برزخی او تجلی میکند و یا حال قیامت و عقلانی او ظهور پیدا میکند، این برای این است که چون بعد از ارتحال از این نشأه و قطع علاقه و ارتباط با اینجا، سکوت تام بر او مستولی میشود و این سکوت باعث میشه که اونچه از سرائر وجودی که در شخص نهفته هست، اون سریرها، اون باطنها، اونها تجلی بکنه. که در حقیقت سکوت یوم تبل سرائر انسانه، یک آفتابیست که بر نهانخانهای دل شخص و نفس شخص میتابد و اون چرا که در اون درون شخص است اونها رو ظاهر میکند. که یوم تبل سرائر، روزی فرا میرسد که تمام سریرهای خود شخص قیام میکنه. یه وقتی آدم آیه رو معنا میکنه که وقتی قیامت برپا شده است، عامه مردم در قیامت حضور پیدا میکنن، سریره این شخص، سریره اون شخص، سر و باطن همه افراد ظهور میکنن، که بعد این سرها رو که جمع ببندیم، این سریرها رو بشود سرائر. اما این لفظ، این معنایی که به عرض رسوندیم، از اون معنا لطیفتر به نظر میرسه، که اگر شخص به سکوت بیفته و با خودش خلوت بکند، در درون خود همین یک شخص سرائر وجودیه. اونقدر نهانخانه ها و غیب هست که میتواند به واسطه سکوت اون غیب های وجودی خودش را جلوه بدهد و روی سفره خودش بنشیند، ببیند چی کسب کرده. اینه که بهترین وقتش رو هم وقت سحر گفتن، که سکوت را با سحر سر خاصیه، گرچه در هر وقتی از شبان روز سکوت پیش بیاید بازم انسان به درون خیش سفر می کند، اما اونی که در نصف شب و در تاریکی شب به خصوص در وقت سحر با سکوت سفر به درون آغاز می شود در وقتهای دیگر کم پیدا می شه. اگر بخوایم عنوان دیگری بدیم که در حقیقت سکوت مسافرت شخص است به سرائر وجودی خودش که تا ببینه اون چه که در نهانخانه های غیبی ایشون هست چگونه است. سکوت محشر برپا می کنه، سکوت قیامت انسان برانگیخته میشه، انسان با خودش محشور می شود و در وادی من کیستم قدم می گذاره. که اگر کسی در وادی من کیستم خود قدم نگذارد در هر وادی دیگر قدم بگذارد و علوم و معارف کسب بکند خرواری به خردلی نمی‌ارزد. اونی که نیاز است سفر به خودشه، باید شخص خودش رو دریابد و ببیند و این هم با برنامه سکوته. دل طوریست که اگر سکوت را مراعات بکند می‌بیند تنها چیزی رو که دارد دل دارد، چیز دیگر رو ندارد. دل نوعا این طوری، مگر اینکه خدای ناکرده خودش رو ضایع کرده باشه. اینی که برنامه سکوت برای انسان از بهترین برنامه هاست، منتها باید با این برنامه حشر پیدا کرد. اگر انسان با برنامه سکوت محشور بشود اون چرا که به دنبالشه برای او مکشوف میشه، هر چرا که دلش میخواد بر قلب او طالع میشه و ظهور پیدا میکند اون چرا که باید بشه، به ذات تجلیات الهیه در دل متجلی میشود. امیدوار هستیم که انشاءالله همه در این سحرها اهل سکوت باشیم و از دستورالعمل سکوت قلبی بهترین استفاده خوب رو در این مقام ببریم، که انشاءالله با برنامه سکوت دل از کار قلب را اون طوری که خودش با صاحب دل در ارتباط است برای همه ماها متجلی بشود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز در دیوان اشعار استاد علامه حسنزاده آملی روحی فدا در قصیده لقاییش چنین میخونی: ای دل بدر کن از سرت کبر و ریا را، خواهی اگر بینی جمال کبریا را، تا با خودی بیگانه ای از آشنایان، بیگانه شو از خود شناسی آشنا را. راه دل راه سنگین و مشکل، راهی است که خطرهای این راه بسیار زیاد برخلاف راه فکر. راه فکر و عقل اون اندازه خطر نداره، چون به هر مقداری که عقل یافته است در مسیر اون قدم میگیره. اما گاهی می شود که عقل انسانی، فکر انسانی قانع می شود ولی دل قانع نمی شود. دل چیز دیگری را طلب می کند. منتها باید کبر و ریا و خودپرستی را از خودمون دور کنی، که این گرفتاری عجیبی است در نفس ناطقه. نفس همیشه می خواهد خودش را ظهور بدهد و نگذارد که دل به سوی صاحبش حرکت کنه. حالا فرمودن به این که اگر جمال کبریایی حق را میخواهی از کبر دست بردار. دل کبریایی غیر از دل کبردار است. فرق بین کبر و کبریایی هم بسیار مشکل. چه بسا انسان خیال کند که اهل کبریاییه در حال اینکه تکبر باشه، و چه بسا دیگران در مورد شخص خیال کنند که او تکبر می کند اما او از کبریایی او لذت نشأت بگیره. این است که دل اگر میخواهد به حریم کبریایی حق راه پیدا بکند باید کبر رو دور کند. تشخیص بین کبر و کبریایی از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر کار آسانی نیست. اینه که میگن راه دل راه مشکلیه. چه عجب که اگر انسان چند روزی خودش رو در پیشگاه حق متعال ببرد کم کم اهل دل بشود، خود دل معیار میشه. میبینید اجازه نمیده که این کار انجام بشه. جایی هم میبینید که همه اجازه نمیدن کار انجام بشه، اما دل اجازه میده که کار انجام بشه. خود او یک معیاری دارد در مسیر تکامل وجودیش. اگر انسان او رو با غیر او مخلوطش نکنه، آلودش نکنه. و مهم اینه که از خود انسان بیگانه بشود تا با خودی بیگانه ای، تا با خودیت خود هستی از اون آشنا دوری. چون در اون بیت اول فرمود که کبر رو از سرت دور کن. اگر کسی متکبر شد پس با خودشه، اگر با خودشه از اون کبریایی حق که دلبر اوست از او بیگانه است. تا با خودی که تکبر داره بیگانه ای از آشنایان. میبینید که آشنایان کوی حق با آدم تن نمیده، با آدم دل نمیده. بیگانه شو از خود، شناسی آشنا. حالا اگر میخواهی آشنا را و آشنایان آشنا را بشناسی باید از خودت بیگانه بشی، یعنی از کبرت در بیاد. اگر از کبر در آمده دیگه میبینی که دوستان حق همدیگر رو پیدا میکنن، دلها به همدیگر انس پیدا میکنن و میرسن. هر کجا هم باشن همدیگر رو مییابن و هر کجا هم باشد حق رو مییابن و در پیشگاه حقه، چه در اجتماع فاسد باشه با حقه و چه در بین مؤمنین و صالحین باشد با حقه. لذا جناب مولا امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه میفرماد و همچنین در دعای کمه میفرماد برای ما فرقی نمیکنه، جهنم هم میخوای ببری مشکل نداریم، ما اونجا هم که با تو باشیم کافیم. اونی که برای ما مهمه توئه، ما حرف از جهنم نداریم. حالا تو بین بهشتیا باشیم فرقی نمیکنه، با توییم. و در بین جهنمی ها هم باشیم باز با تو هستیم. دل وقتی که تو رو داره ناراحتی نداره، که میخواد بسوزه هم بسوزه، دل باید بسوزه. ولذا سوز و گدازی که یک عارف یک اهل دل دارد، سوز و گداز او از آتش جهنم هم سوزنده تر است. کجا میتونه آتش جهنم به اندازه سوزش یک اهل دل سوز داشته باشه؟ اگر یک اهل دل اونطوری که در پیشگاه حق می گدازد و می سوزد سوختگی او بخواهد جلوه بکند، که تمام مردم عالم سوخته می شود. چه بسا یک اهل دلی یک آهی بکشد و این آه منطقه ای رو به آتش بکشه بی توجه. فلونجا آتش سوزی شده، در منا آتش سوزی میشه، یک دفعه میبینی در حج آتش سوزی شده. این آتش از کجا برخواسته؟ از سوختگی یک دل برخواست، خبر ندار. به ظاهر میگن یه چراغی افتاده و یک بله خیمه آتش گرفته و این آتش به اون خیمه به اون خیمه چندین هزار نفر سوخته شدن، مجروح شدن. چه گاهی میبینی سوختگی یک اهل دل اینجور بار میاره. نظام هستی است، عالم یک پارچه به هم مرتبط است. اینه که جناب امیرالمؤمنین میفرماد که من اونی که دلم در راه تو در حال گداز و سوختن است، که جهنم سوزندگیش بیاد در پیش سوزش قلب من که چیزی نیست. جهنم چیه؟ آتش جهنم چیه؟ و مردم چقدر بیچارن که از جهنم میترسن، چطور میشه از سوز دل خودشون نمیترسن؟ اون کسی که سوزش دل دارد ایشون به حق تعالی عرض میکنن جهنم ببری ببر، بله، اما از تو جدا بشوم مشکله، اون رو چیکار، اون رو با چیکار کرد؟ تا با خودی بیگانه ای از آشنایان، بیگانه شو از خود شناسی آشنا رو. بعد آقا میفرمان که بنیوش از من، باش دائم در حضورش، و حضورم چقدر سوزناک، چقدر سخت، فلزا عشق از چشم سرازیره، سر بر سجده است. و میفرمایند که بهترین لذت ما همین عشق و آه و نالم هست. میبینید دعاهای اهل بیت ما، میخوانیم دعای کمیل را، میخوانیم ابو حمزه سومالی را، عشق عشق، ناله ناله. جناب سید و شهدا در عرفه، در عرفات، در روز عرفه، در پیشگاه حق متعال دعای عرفه رو که قرائت میکند، انشاد میکند، عشق از چهره مبارکش، از چشمانش میریزد و روی محاسن شریفش مثل باران میبارد. این سوز دل را میخواید در آدم عالم با کدوم لذت انسان برابری کنه؟ هیچ لذتی به لذت سوز دل، عشق از چشم سرازیر شدن، سجده داشتن و در خلوت و تاریکی با حقیقت نظام هستی و با کل عالم خلوت کردن، هیچ لذتی به لذت و به عظمت این نقطه نیست. بنیوش از من، باش دائم در حضورش، گوش بده و بنیوش، گوش بده به حرف من، حرفم با شما هم اینه که باش دائم در حضورش، با او باش، تا در حضور او چه ها یابی چه ها را. حالا بعد معلوم میشه چه خبر. در اون ابیات شریف طبری هم دارن که میفرمان که بیا چشم و گوش تو ببند، حالا ببین چه خبرها میشه، که این به یک معنا بازم همون برنامه سکوت هم هست. سکوت چشم و گوش بستنه، از غیر قطع کردنه، در متن ذات فرو رفتنه و با حقیقت حق انس گرفتنه، که بیا بنیوش از من، باش دائم در حضورش. اگر درست شده حضور، تا در حضور او چه ها یابی چه ها را. الحمدلله.